عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
الهی در قفس نفسم زندانیم، دریچه‌ای برای بال گشودن می‌خواهم. یاریم کن تا به عهد امانتم وفا کنم و عبد صالح تو باشم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
دوستان. سلام، روزتان بخیر. خوشحال هستیم که باز هم در فرصت دیگر به جمع شما آمدیم با برنامه امروز در وادی نور و همراه شما آیات دلپذیر قرآن را زمزمه میکنیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در خدمت شما هستیم.
واژه‌های نور، سوره‌های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: خدا در میان مردم اهلی دارد، آنان هم نشینان قرآن، اهل خدا و برگزیدگان اویند.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. شنوندگان قرآن دوست، می دانیم که مشتاقی تا امروز هم با یکی دیگر از کلمات پرکاربرد قرآن آشنا شویم. امروز به کلمه دین می پردازیم. این کلمه 92 بار در آیات نورانی قرآن تکرار شده. دوستان عزیز، کلمه دین معمولاً به دو معنا آمده. اول به معنای آیین که بیشتر در قرآن آمده. در این معنا ما خود کلمه دین را هم استفاده می کنیم. مثل دین اسلام و دین مسیحیت، مثل آیه 19 سوره آل عمران.
ان الدین عند الله الاسلام،
قطعا دین در نزد خدا اسلام است و بس. یا
لکم دینکم ولی دین،
دین شما برای شما و دین من برای خودم. دوستان عزیز، معنای دوم دین جزا و مزد است، مخصوصا وقتی با کلمه یوم همراه می شود، مثل
مالک یوم الدین،
صاحب روز جزا، یا همچنین مثل آیه 11 سوره متففین،
الذین یکذبون بیوم الدین،
کسانی که روز جزا را دروغ می شمارند، یا مثل آیه اول سوره ماعون،
ارأیت الذی یکذب بالدین،
آیا دیدی کسی را که جزا را دروغ می شمارد؟ از همراهی همه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم.
خير الوقت في خير الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی،
با نام و یاد خدا. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه قارعه که 101 سوره قرآنی کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 11 آیه دارد و در اواخر جزء 30 قرآنی کریم قرار دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قارعه به معنای کوبنده و از نامهای قیامت است که در 3 آیه اول این سوره مبارکه آمده است. چون قیامت کوبنده دلهای مؤمنان با ترس و کوبنده دشمنان خدا با عذاب است، به همین جهت قارعه برای نام سوره برگزیده شده است. 3 آیه ابتدایی سوره مبارکه قارعه و 3 آیه آغازین سوره حاقه بسیار شباهت دارد.
القارعه، ما القارعه، وما ادراك ما القارعه.
ظاهرا در مورد قیامت و احوال آن بین مسلمانان صحبت ها و سوالات زیادی مطرح می شد و هر کسی با فراخور اطلاعاتش در مورد آن صحبت می کرد. عده‌ای از مسلمانان سوالات خود را از پیامبر پرسیده بودند و خداوند متعال سوره قارعه را در جواب آن سوالات نازل کرد.
مضمون سوره مبارکه قارعه تهدید به عذاب قیامت و بشارت به ثواب آن است، ولی جانب تهدیدش بر بشارتش می چربد.
طوبی محی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار طوبی محی اللیل بالاذکار يتدبر الآيات بالأسحار.
عزیزان، سوره مبارکه قارعه از آغاز تا پایان از واقعه قیامت سخن میگوید و سختی ها و احوال آن روز و سرنوشت انسان ها را بیان میکند که اگر کسی اعمال نیک او بیشتر و سنگین تر از اعمال بد و گناهانش باشد، از زندگی خوش و جاودانه برخوردار می شود و اگر کسی اعمال بد و گناهانش بیشتر و سنگین تر از اعمال نیکش باشد، بازگشتگاه او دوزخ است و در آتش بس سوزان خواهد بود.
و اما من خفت موازینه فا امه هاویه.
خوبان همراه، در تفسیر البرهان در توضیح سوره مبارکه قارعه روایت شده است: هیچ چیز در ترازوی اعمال سنگین تر از صلوات بر محمد و آل محمد نیست. امام علی علیه السلام می فرمایند: گواهی می دهم که خدای جز خدای یگانه نیست و شریک ندارد. گواهی می دهم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست. این دو گواهی گفتار را بالا می برد و کردار و عمل صالح را و پیشگاه خداوند می رسانند. ترازوی که این دو گواهی را در آن می نهند سبک نخواهد بود و اگر شهادتین را بردارند با چیز دیگر سنگین نخواهد شد. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم محدث احمدی تا با شأن نزول آیات 53 و 54 سوره مبارکه اسراء آشنا شویم.
داستان آیات.
وقتی که تحقیر و آزار مشرکان مکه از اندازه فراتر رفت، گروهی از مسلمانان با اجازه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حبشه هجرت کردند. گروهی نیز در مکه ماندند و در پرتو پشتیبانی یکی از بزرگان مکه در شرایطی سخت و طاقت فرسا روزگار می گذراندند. آنان پس از مدتی نزد پیامبر آمدند و با شکایت از آزارهای تحمل ناپذیر مشرکان از ایشان خواستند که اجازه دفاع و مقابله به مثل بدهد. در این میان پیامبر که شرایط را برای مبارزه فیزیکی آماده نمی دید، هر بار یارانش را به خیشتنداری فرا می خواند. آنان نیز با پیروی از پیامبر سکوت پیشه می کردند، ولی آزار مشرکان نه تنها کاهش نمی یافت بلکه روز بر روز افزون تر می شد. آنان همچنان به آزار و تحقیر خود ادامه می دادند و حتی به پیران، زنان و کودکان نیز رحم نمی کردند. از این رو جوانان مسلمان که بیش از همه غرورشان جریحه دار شده بود نزد پیامبر آمدند و آمادگی خود را برای جهاد و مبارزه و رهایی از دست این ستمگران بی‌منطق اعلام کردند. آنان با پافشاری بسیار از پیامبر خواستند که اجازه جهاد دهد، ولی پیامبر منتظر بود خداوند تکلیف مسلمانان را در این باره روشن کند. در این هنگام آیات 53 و 54 سوره اسراء نازل گشت و به مسلمانان دستور داد در حال حاضر از خواسته هایشان چشم بپوشند و بهترین سخن را که می تواند تأثیر گذار باشد بر زبان آورند، زیرا زبان هنرمندانه از تیزی شمشیر بسیار برنده و تأثیر گذارتر است. همین سخن چنان بر قبایل بادیه نشین جاهلی تأثیر گذاشت که حاضر شدند تا سرحد جان در راه عقیده و ایمان بجنگند.
و قل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا.
به بندگانم بگو سخنی بگویند که بهترین باشد، چرا که شیطان به وسیله سخنان ناموزون میان آنها فتنه و فساد می کند. همیشه شیطان دشمن آشکاری برای انسان بوده است. پروردگار شما از نیات و اعمال شما آگاه تر است. اگر بخواهد و شایسته بداند شما را مشمول رحمت خود می سازد و اگر بخواهد مجازات می کند، و ما تو را به عنوان مأمور بر آنان نفرستاده ایم که آنان را مجبور به ایمان کنیم.
دوستان، احترام به پدر و مادر یکی از موضوعاتی است که در قرآن بسیار به آن سفارش شده. احترام گذاشتن فرزندان به پدر و مادر و دستگیری نمودن از آنها در ایام ناتوانی و پیری است.
و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
و پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید، هرگاه یکی از آن دو یا هر دوی آنها نزد تو به سن پیری رسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو.
خداوند به ویژه به نقش اساسی مادران در رشد و پرورش انسان اشاره می کند و در آیه 14 سوره مبارکه لقمان می فرماید:
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد و دوران شیرخوارگی او در 2 سال پایان می‌یابد. آری، به او توصیه کردم که برای من و برای پدر و مادرت شکر به جا آور که بازگشت همه شما به سوی من است.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را طراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 36 تا 42 سوره نساء با صدای استاد محمد اللیثی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
وك
كان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
صدق
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 36 تا 42 سوره نساء بود با صدای استاد محمد اللیثی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله. سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز، در جمع شما هستیم و پیام های پر از مهر شما را مرور میکنیم. اجازه بدین پیامی بخوانیم از جناب محمد لطیف سالاری از تهران که نوشتن: سلام و درود و همه شنونده های خوب و همراهان خوب برنامه در وادی نور. استفاده میکنم از برنامه خوبتان و همراه شما هستم در این برنامه. ادامه دادند که قرآن تجلی خداست و اگر تجلی خدا بر مخلوقی عرضه شود توان تحمل آن را نداشته و از هم پاشیده و متلاشی می شود.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر
تا قله های نور، تا مبدا نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. با برنامه در وادی نور در ادامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 21 تا 23 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
آنها به پوستهای تنشان میگویند چرا بر ضد ما گواهی دادید؟ آنها جواب می‌دهند همان خدایی که هر موجودی را به نطق درآورده ما را گویا ساخته و او شما را نخستین بار آفرید و بازگشتتان به سوی اوست.
ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون.
شما اگر گناهانتان را مخفی می کردید نه به خاطر این بود که از شهادت گوش و چشمها و پوستهای تنتان بیم داشتید، بلکه شما گمان می کردید که خداوند بسیاری از اعمالی را که انجام می دهید نمی داند.
و ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فأصبحتم من الخاسرين.
آری، این گمان بدی بود که درباره پروردگارتان داشتید و همان موجب هلاکت شما گردید و سرانجام از زیانکاران شدید.
به دنبال گواهی اعضای بدن علیه مجرمان، آنها به شدت خار و رسوا شده بر سر آنها فریاد برمی آورند که چرا علیه ما گواهی می دهید؟ مگر شما دست و پا و چشم و گوشت و پوست تن ما نیستید؟ و مگر ما سالیانی دراز با شما نبودیم و از شما مراقبت نکردیم؟ پس چگونه است که امروز این چنین علیه ما سخن میگویید؟ پاسخ اعضای بدن نیز قاطع و کوبنده است. آنها میگویند ما به خواست خود به سخن در نیامده ایم، بلکه آن خدایی که در دنیا شما را به وجود آورد و پس از مرگ دوباره آفرید هر چیزی را به نطق درآورده و ما نیز مشمول اراده الهی هستیم. آن هنگام که در دنیا به شما می گفتند خدایی هست، او از کارهای شما آگاه است و چیزی از او مخفی نیست، باور نمی کردید. می پنداشتید خدا بسیاری از اعمال را که انجام می دهید نمی داند. گمان نمی کردید که ما نیز شاهد بر اعمال و گفتار شما هستیم و روزی به سخن در آمده و علیه شما گواهی می دهیم. لذا دور از انظار مردم مرتکب خلاف می شدید و نمی دانستید که هم خدا از اسرار درون و برون شما آگاه است و هم مأموران او همه جا همراه شما هستند و بر اعمالتان نظارت می کنند. در حقیقت ما اعضای بدن شاهد و ناظر کارهای شما بودیم. به هر حال آن باور نادرست شما درباره پروردگار موجب هلاکت امروز شما شد و از زیانکاران شدید. لازم به ذکر است که نطق کردن به اعضای بدن اختصاص ندارد. نه فقط اعضای بدن انسان در قیامت سخن می گویند، بلکه در قرآن به نطق زمین و آسمان و دوزخ نیز اشاره شده و از زبان آنها سخن به میان آمده است. شاعران بزرگ نیز این دیدگاه قرآن را در قالب شعر بیان کردند. جمله ذرات عالم در نهان، با تو می گویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. مؤمنان خداجو، از این آیات پنج نکته می آموزیم. اول اینکه حقیقت انسان روح اوست و جسم ابزاری در اختیار اوست، لذا در قیامت اعضای جسمانی می توانند علیه حقیقت انسان گواهی دهند. دوم این که شاهدان قیامت چنان درست و دقیق گزارش می دهند که انکار ناپذیر است. نکته سوم این که تمام اشیای اطراف ما و اعضای بدن ما که خاموش به نظر می رسند، روزی که خدا بخواهد به سخن در می آیند و آنچه را شاهد بوده اند گواهی می دهند. نکته چهارم این که مجرمان از گواهی اعضای بدن غافلند، لذا بر انجام گناه جرأت پیدا می کنند، در حالی که اگر انسان خود را در محضر خدا ببیند آشکار و نهان برای او فرقی نمی کند و هیچگاه مرتکب خطا نمی شود. و نکته پایانی این که باور غلط و نادرست در مورد خداوند منشأ سقوط و هلاکت انسان و زیانکاری اوست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
دوستان عزیز، شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه پای صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی می‌نشینیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان همراه با برنامه وادی نور. ما در مباحثی که در خصوص زیبا زیستن در محضر شما عرض می کردیم، در آخرین برنامه به این نکته اشاره کردیم که یک انسان مؤمن در صورت زندگی او زیبا خواهد بود که یک، آینده نگر باشد. دو، یکی از جلوه های آینده نگری اندیشیدن درباره مرگ است و نه تغافل و خود را به فراموشی زدن از مرگ. انسان عاقل و خردورز خود را به تغافل نسبت به آینده مهم و قطعی و سرنوشت 100% خیش نمی زند. و از طرف دیگر گفتیم که مرگ اندیشی گاهی و بلکه برای همه انسان ها با نوع اضطراب و نگرانی و ترس همراه است. ما بایستی این ترس و نگرانی را تعلیل بکنیم، نه اینکه از وجود خود برچینیم. تعدیل کردن بدین معنا که ما هم باید نگران باشیم نسبت به عملکردها و نسبت به کوتاهی‌ها و نارسایی‌ها و قصوری که در زندگی در نسبت به ذات احدیت و رسم و سنت بندگی انجام داده ایم و به شکل درست بندگی را به جا نیاورده ایم. و از طرف دیگر باید امیدوار باشیم به رب العالمین، به خدایی که سبقت گرفته از رحمت او بر غضب او و خدایی که ما را دوست دارد و ما بندگان و مخلوقات او هستیم و مورد محبت و لطف او. و این حالت تعدیل را در وجود خود باید همیشه نگه داریم. این حالت سبب می شود که انسان از طرفی بکوشد بر کرده های درست خیش و بر فضایل اخلاقی و بر درستکاری خیش اهتمام بورزد و از طرف دیگر نومید نشود از رحمت الهی، زیرا که نومیدی مطلق از رحمت الهی انسان را تبدیل می کند به یک جانور وحشی و درنده و چنان که سلامت جسمی و روحی و روانی او را برهم می زند. و از طرف دیگر نادیده گرفتن آینده هم جزو بیخردی ها و صفاحت های انسانی به شمار می رود. به هر حال از تأکید های دین در عرصه مرگندیشی این است که مرگ بیرون رفتن از جهان هستی نیست، بلکه بیرون رفتن از جهان دنیاست. با مرگ انسان از یکی از عرصه ها و ساحت های عالمی وجود بیرون می رود و به یک ساحتی دیگری که بسیار فراختر و وسیعتر از این عالم است و با امکانات بیشتری آراسته است وارد می شود. و انسان در این مسیر و در این سفر مانند یک مسافر است که تجربه های جدیدی را کسب می کند و عرصه های دیگری را وارد می شود. بدین ترتیب ترس از مرگ را در ساحت معرفتی انسان بسیار بسیار تخفیف می دهد، از اون حالت هیولایی بیرون می کند و بدین ترتیب و به این صورت غیر مستقیم بر رفتار و منش آدمی تأثیر می گذارد. مرگندیشی بسیار بسیار در کیفیت زندگی انسان، در صداقت او، در راست گفتاری و راست کرداری او، در دستگیری او از نیازمندان، در جلوگیری از ظلم و تجاوز و تعدی و در تلطیف اخلاق و روحیات و روان انسان و بر کردارهای او آثار بسیار بسیار مثبت دارد. بنابراین مرگندیشی صرفا یک باور و یک خلق و یک معرفتی بی اثر در این زندگی نیست که ما اون را صرفا به عنوان مرگندیشی و یا آخرت نگری به عنوان یک مقوله پسا زندگی تصور بکنیم. نه، مرگندیشی در خود همین زندگی انسانی امروزی و انسانی کنونی که در این کره زمین و کره خاکی زندگی می کند امر لازمی است تا زندگی او را زیبا بسازد و دست او را از تعدی ها و تجاوز ها و از کردارهای زشت و ناروا کوتاه کند و او را تعدیل ببخشد و زندگی او را زیبا کند. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر که با مهر همراه برنامه خودتان بودین. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل.
من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي.